ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. و اما در نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار که همکارانم هر یک احد عزیززاده و خالد مفتون تقدیم میکنند.
با عرض سلام. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در نخستین روز ثبت شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله 4000 شکایت ثبت کرده است. مولوی دین محمد عظیمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در گام نخست تمام شکایت ها دسته‌بندی می شود و پس از آن روند رسیدگی به آن آغاز خواهد شد. بر اساس قانون انتخابات در مرحله نخست کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در مدت 15 روز کاری به شکایت ها رسیدگی کند. نوررحمان اخلاقی، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، در صفحه فیسبوکش نوشته است: هرگاه میبینیم و ببینیم هیچ مرجع به امور حقوقی و تکنیکی وقعی نمیگذارد و حق مردم ما تلف می شود، همه گزینه های دیگر برای دفاع از حق مشروع مردم روی میز است. این در حالی است که عبدالله عبدالله نیز دیروز گفت در صورت که دعایه بر حق عدالت خواهانه ما که برای شفاف سازی انتخابات است تحقق پیدا نکند، ما هر گزینه مشروع و قانونی دیگر را به خود مجاز می دانیم. اما در مورد اینکه چه اقداماتی را روی دست خواهند گرفت یا از کدام گزینه ها استفاده خواهند کرد معلومات ارائه نکرده اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی 50.64% آرا و عبدالله عبدالله 39.52% آرا را به دست آورده اند.
ساعات پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که شکایات های انتخاباتی باید به گونه شفاف و مسلکی رسیدگی شود. الیز ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نوقت یک شنبه در صفحه تویترش نوشت که ما از کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان می خواهیم به هر شکایت به گونه مسلکی و شفاف رسیدگی کند. او همچنان افزود که بیشتر شهروندان افغانستان نتونستند که در این انتخابات اشتراک کرده و رایشان را در این انتخابات استعمال کنند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با واکنش های مختلف روبرو شد که و بسیاری از نامزدان انتخابات به شمول عبدالله عبدالله گفتند که نتایج این انتخابات قابل پذیرش نیست و دلیل آن را تقلب سازماندهی شده در انتخابات عنوان کردند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه گفت که مؤثریت قوای امنیتی کشورش در یک سال گذشته به دلیل به وجود آمدن هماهنگی افزایش یافته است.
استعمال قوا در ظرف از یک سال از برکت هماهنگی و همکاری شما منسجم شده. قوا مو قواست. تأثیرش فضل خداوند چند زیادتر شده، چون به صورت منسجم هماهنگ از اطلاعات گرفته تا عملیات ها تا تعقیب استحکام صورت میگیره.
آقای غنی همچنین گفت که قوای امنیتی افغانستان حال از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آمده است.
حالتم بدل که اوز طول پیگی سید افغانستان امنیتی و دفاعی قوای تعروز کدی، تعروزی حالت کدی، دفاعی حالت کنی او دار طول داخل نده چه تومره تانک لره، تومره تهره لره، داد اراده خبره ده، ده استراتیجی خبره ده.
آقای غنی این اظهارات را در جمع شماری از مقام های ارشد امنیتی افغانستان در ارگ بیان کرد.
ناتو میگوید که یک نظامی آمریکایی در جریان حملات نظامی در افغانستان کشته شده و اما جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این رویداد و همچنان موقعیت دقیق آن در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. گروه طالبان ادعا کرده است که این نظامی آمریکایی در جریان درگیری با جنگجویان این گروه در اثر ماین تعبیه شده از سوی آنها در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندوز کشته شده است. طالبان همچنین گفتند که در این رویداد شمار دیگر از نظامیان آمریکایی و کماندوهای افغان زخمی شدند. اما مقام‌های امنیتی در ولایت قندوز بار شدن تلفات بر نظامیان افغانستان را در جریان این عملیات رد کردند. با کشته شدن این نظامی شمار تلفات نظامیان آمریکایی در سال جاری در افغانستان به حدود 20 نفر رسیده است.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه گزارش داد که علی خامنه ای رهبر ایران چند روز پیش از اعتراضات مردمی آن کشور در ماه نوامبر بی حوصله شد و به مقام های ارشد امنیتی آن کشور دستور داد تا برای متوقف ساختن اعتراضات هر چه لازم است انجام دهند. خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که این دستور از سوی سه عضو حلقه داخلی آقای خامنه ای تایید شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های وزارت داخله ایران گزارش داده است که پس از آغاز اعتراضات مردمی که در اواسط ماه نوامبر حدود 1500 معترض در کمتر از دو هفته کشته شدند که شامل 17 نوجوان و حدود 400 زن می شود. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی که به تاریخ 4 دسامبر نشر شد، در اعتراضات مردمی ایران 304 معترض کشته شدند. اما بر اساس یک اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز فرستاده، شمار کشته شدگان را صدها نفر تخمین کرده و گفته است که احتمالاً بیش از 1000 معترض کشته شده باشند.
یک محکمه در عربستان سعودی امروز دوشنبه 5 نفر را در ارتباط به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، را به اعدام و 3 نفر دیگر را به زندان محکوم کرد. شرح بیشتر از نجیبه خلیلی.
سارنوالی عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که افراد محکوم به اعدام کسانی هستند که به صورت مستقیم در قتل خاشقجی دست داشتند و مرتکب قتل شدند. کسانی که به زندان محکوم شدند در پنهانکاری این قتل نقش داشتند. انگیز کالامارد، تحقیق کننده اعدام های غیرقانونی سازمان ملل متحد، در ماه جون گزارش را نشر کرد که گفت شواهد معتبر وجود دارد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در قضیه قتل آقای خاشقجی دخیل بوده است. ارزیابی های استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA نیز نشان می دهد که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل آقای خاشقجی را صادر کرده است، ادعایی که از سوی محمد بن سلمان رد شده است.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که سوریه در مرحله برگشت به صلح قرار دارد. اظهارات وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در مسکو بیان شد. آقای لاوروف همچنین گفت که برگشت صلح پس از آن مهیا شد که قوای سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند، بخشهای از سوریه را دوباره به تصرف خود آوردند. نیروهای سوریه پس از یک هفته عملیات تهاجمی قادر شدند تا پایگاه‌های مخالفین حکومت دمشق را در شمال غرب آن کشور تصرف کنند. این عملیات تهاجمی که با حملات هوایی حمایت می‌شد در منطقه ادلب صورت گرفته و بنبست در خطوط مقدم جبهه را در هم شکست.
یک گروه کمک رسان ترکی امروز دوشنبه گفت که شمار شهروندان سوری که در چند روز گذشته از ولایت ادلب سوریه به سمت ترکیه فرار کردن به 120,000 مهاجر رسیده و برای شمار از این مهاجران کمپ اداره شده است. شرح بیشتر از افیز آصفی.
این غیر نظامیان در حالی از منطقه فرار کردن که قوای سوری و روسیه حملات هواییشان را در این منطقه تشدید کردند. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، تعهد کرده است تا ولایت ادلب را دوباره به تصرف خود در بیاورد، وضعیتی که موجب شده تا غیر نظامیان به سمت ترکیه سرازیر شوند. در حال حاضر ترکیه میزبان 3.7 میلیون مهاجر سوری است که این رقم بزرگترین جمعیت مهاجران را در جهان تشکیل می‌دهد. انقره همواره از متحدین خود تقاضا کرده است تا با آن کشور در قسمت حمایت از مهاجران کمک کند. بر اساس گزارش ملل متحد، صدها غیر نظامی در اثر درگیری‌ها در ولایت ادلب در سال جاری کشته شده‌اند. عملیات تهاجمی قوای سوری و روسیه در ماه اپریل سال جاری بر ولایت ادلب راه اندازی شد، اما در ماه آگوست به دلیل بس این عملیات کاهش یافت.
معترضان فرانسوی روز دوشنبه ایستگاه قطار آهن گردلیون یا با پلیس آن کشور برخورد کردند. این 19 روز اعتراضات پیهم مردمی در سراسر فرانسه است. اعتراض کنندگان از مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستند تا پلانش را مبنی بر اصلاحات سیستم بازنشستگی تغییر بدهد، پلانی که سن تقاعد در آن کشور را 64 سال تعیین کرده است. اعتراضات سرتاسری مردم در فرانسه شبکه ترانسپورتی آن کشور را در فصل عید کریسمس مختل ساخته است.
و در اثر آتش‌سوزی در یک گودام واقع در دهلی جدید پایتخت این امروز دوشنبه 9 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شد. این آتش‌سوزی صبح وقت دوشنبه در منطقه کریوری دهلی جدید رخ داد. دلیل این آتش‌سوزی تا حال مشخص نشده است. قبل بر این به تاریخ 8 ماه دسامبر سال جاری در اثر آتش‌سوزی در یک فابریکه در منطقه صدر بازار واقع در دهلی جدید 43 نفر جان باخت. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش های این ساعت. وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1399 خورشیدی را به اولسی جرگه این کشور معرفی کرد. بر اساس آمار این وزارت، مجموع بودجه سال مالی روان که دو روز از آن سپری شده 428 میلیارد افغانی است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان هنگام ارائه سند بودجه سال مالی 1399 خورشیدی گفت که بودجه عادی 289 میلیارد و بودجه انکشافی 139 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. با گفته آقای قیومی از جمله 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی 63 میلیارد اختیاری و 76 میلیارد متباقی غیر اختیاری است. بر اساس معلومات سرپرست وزارت مالیه افغانستان 24% این بودجه به امنیت و نظم عامه، 14% به معارف، 12% به فرهنگ و دین، 8% به مسکن و سازگاری اجتماع و 8.7% به حکومتداری اختصاص داده شده است.
بودجه سال مالی 1399 به اساس واقعیت‌ها، منابع دست داشته و اولویت‌های حکومت تنظیم گردیده و در این بودجه توجه بیشتر روی بودجه انکشافی صورت گرفته که ما اگر ما با بودجه شروع سال 1398 مقایسه گردد افزایش حدود 11% را نشان می‌دهد که در حالی است که بودجه عادی 3% در صرف جویی صورت گرفته است.
همچنان آمار این وزارت نشان می‌دهد که بیشتر بودجه انکشافی در بخش‌های مسکن و سازگاری اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات، انرژی و معادن، حکومتداری و خدمات عامه اختصاص داده شده که به ترتیب 36.4 میلیارد، 25.7 میلیارد، 25.4 میلیارد و 13.5 میلیارد افغانی را احتوا می‌کند. سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت که این سند را همه‌جانبه بررسی و تحقیق خواهند کرد و سپس با نمایندگان کمیته های ولسی جرگه روی آن بحث میکنند. آقای کبرزانی افزود:
خب زمان میبره که ما رو تفتیش بکنیم. بحثی که برای ما بسیار مهم بحث توازن هست. توازن باید در نظر گرفته شده باشه و بتوانیم ما انکشاف متوازن در همه نقاط افغانستان داشته باشه.
نامتوازن بودن بودجه یکی از دلایل اصلی رد آن توسط ولسی جرگه در جریان سالهای گذشته بوده است. اما سرپرست وزارت مالیه گفت که در بودجه سال روان مالی طرح توازن ولایتی در نظر گرفته شده که 4 میلیارد افغانی با در نظر داشت میزان فقر و نفوس هر ولایت اختصاص داده شده است. ایجاد صندوق وجهی برای افراد دارای معلولیت، وجوه تشویقی برای ولسوالان، پروژه های مدیریت آب به ویژه انتقال آب آشامیدنی به ولایت های کابل و قندهار و تغذیه آب های زیرزمینی کابل را آقای قیومی از خصوصیت های طرح بودجه امسال یاد کرد. بودجه عادی سال مالی گذشته بیش از 266 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی نزدیک به 111 میلیارد افغانی بود. مقایسه بودجه سال مالی 99 و 98 نشان می‌دهد که بودجه عادی امسال 23 میلیارد و بودجه انکشافی 28 میلیارد افغانی افزایش یافته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa
داری. ادامه گزارش های این ساعت. ثبت شکایات انتخاباتی امروز آغاز شد و در نخستین روز این پروسه ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیش از 4000 شکایت را در کمیسیون ثبت و درج انتخاباتی کرد. این کمیسیون میگوید که این شکایات در 8 ولایت از سوی این نامزد ثبت شده، ابتدا دسته‌بندی خواهد شد و بعد با آن رسیدگی صورت خواهد گرفت. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نتیجه‌ای که در میان 13 نامزد تنها ستاد انتخاباتی دولت ساز از اعلام آن راضی است.
ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. هیچ شکی نیست که به اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات هستیم.
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به این باور است که اگر به شکایت‌های ثبت شده به گونه شفاف رسیدگی شود، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارونه خواهد شد. شام دیروز محمد اشرف غنی نامزد پیشتاز انتخابات نیز گفت که شکایت‌های هم دارند و از راه قانونی اقدام خواهد کرد.
فعلا از طرف فقط یک تیکت حدود 4063 شکایت ثبت شده است که نسبت به 7 ولایت یا 8 ولایت هست، ولی احتمال وجود داره که در دفاتر ولایتی هم شکایت ثبت شود و ممکن است از طرف تیکت های دیگری هم تا بعد از ظهر شکایت های بیشتر ثبت شود.
گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در اعلام نتیجه پس از غنی و عبدالله در جایگاه سوم قرار دارد، میگوید که این نتیجه خنداور است و برای او پذیرفتنی نیست.
اگر به قضایا برگونی سالم و سازنده رسیدگی نشود، شاید وضعیت شبیه بولیویا، عراق و لبنان پیش بیاید.
نه مورد قبول ما است و نه مورد قبول شورای کاندیدا که ما هم جزش هستم. بنان ما منتظر ازی هستیم که حکومت مشارکتی به محور امی کاندیدا درست شود.
اکنون تمامی چشم‌ها به چگونگی کار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دوخته شدند. نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که این کمیسیون باید بدور از هر گونه مسائل سیاسی به شکایت‌ها رسیدگی کند.
آنچه که لازم بود از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگرفت و مو بود که امروز ما در وضعیت قرار داریم که بیشتر نامزدها به دید متفاوت می‌بینند. بعضی‌ها از این مسئله راضی هستند و بعضی‌ها ناراضی هستند. دیگر ما امیدوار هستیم که بالاخره کمیسیون شکایت انتخاباتی بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه در قالب قانون و آنچه که مکلفیت‌هایشون از او را درست انجام بدن.
هرچند کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بر رسیدگی شکایت‌ها به گونه بی‌طرف تأکید می‌کند و می‌گوید که رسیدگی به تمامی شکایت‌ها در مرحله نخست 15 روز را در بر خواهد گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که سال 2019 در حال ختم شدن است، مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان امسال نیز بی نتیجه خاتمه یافت. در این حال کشته شدن یک عسکر آمریکایی و بعد تهاجم طالبان بر بگرام دو موضوع عمده در مختلسازی این مذاکرات تلقی شده است. رئیس جمهور ترامپ مکرراً تأکید کرد که طالبان از طریق ارعاب و خشونت قادر به کسب اهدافشان نخواهند شد. همکارم یلدا بکتاش مرور کرده بر پروسه مذاکرات ایالات متحده با طالبان در طول سال 2019 که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
مذاکرات ایالات متحده و گروه طالبان در سال 2019 شاهد تحولات عمده‌ای بود. طی سال گذشته طالبان مکرراً روی خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تاکید کرده و آتش بس را برای آغاز نشست بین الافغانی نپذیرفتند، در حالی که مقامات آمریکایی آن را یک گزینه مهم تلقی کردند. به تاریخ 25 ماه فوریه سال 2019 در دور پنجم این ملاقات ها زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای بار اول با ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان که به تازگی توسط پاکستان از زندان رها شده بود در دوحه ملاقات کرد. همزمان با آن عمران خان صدر اعظم پاکستان در واشنگتن به رئیس جمهور ترامپ وعده کرد تا برای تامین امنیت در افغانستان تلاش کند، اما وعده های عمران خان نتوانست قناعت برخی از قانونگذاران آمریکا را جلب کند.
من از نحوه عملکرد پاکستان برای از بین بردن فعالیت های گروه طالبان در آن کشور راضی نیستم. پاکستان برای رهبری طالبان پناهگاه های امن فراهم کرده است. کشورهای همسایه افغانستان باید در یافتن راه حل صلح آمیز برای این کشور نقش داشته باشند، اما پاکستان باید در عمل به طالبان نشان دهد که رهبری این گروه دیگر نمیتواند از داشتن پناهگاه امن در پاکستان لذت ببرد.
طی سال گذشته در حالی که آمریکا به حملات خود علیه طالبان در افغانستان شدت بخشید، برخی از مقامات بلند رتبه نظامی ایالات متحده طالبان را قابل اعتماد ندانسته و خواستار جدایی کامل طالبان از گروه القاعده شدند.
طالبان قابل اعتماد نیستند. برای همین به نظرم به جای اعتماد باید به دنبال روش بود که بتوان عمل کرده آنان را اثبات ساخت. سه نکته ای که طالبان باید با آن عمل کنند این است: جدا شدن از گروه القاعده، ادامه مبارزه علیه داعش و توقف کشتار غیر نظامیان.
از دیگر رویدادهای مهم 2019 دوبار ملاقات طالبان با مقامات افغان در مسکو بود، اما به باور برخی از قانونگذاران آمریکا تنها حضور حکومت و نمایندگان اقشار مختلف جامعه افغانستان میتواند موفقیت مذاکرات صلح را تضمین کند.
درک من از آنچه که در روند مذاکرات صلح گذشت این است که این گفتگوها نسبتاً یک طرفه بوده و لازم است افراد بیشتری مانند حکومت افغانستان، نمایندگان زنان و اقلیت‌ها در مذاکرات پیشرو دخیل باشند. این مذاکرات باید همه شمول باشد.
رئیس جمهور ترامپ در 7 سپتامبر به شکل غیر مترقبه در یک توییت نوشت که فسخ گفتگوها به دلیل کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله طالبان اتفاق افتاده است. تصمیمی که با هشدار و واکنش تند طالبان همراه بود. متعاقب این خبر به تاریخ 17 سپتامبر، خلیلزاد پس از دریافت احضاریه از سوی کنگره آمریکا در پشت درهای بسته و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره مذاکراتش با طالبان معلومات داد و در ماه نوامبر خبر تبادله انس حقانی و دو فرد دیگر گروه طالبان با استادان پانتون آمریکایی همه را متحیر ساخت و در دسامبر مذاکرات میان آمریکا و طالبان از سر گرفته شد. اما نشست جدید نیز فقط 5 روز دوام کرد و به تاریخ 12 ماه دسامبر به دلیل حمله طالبان بر پایگاه باگرام یک بار دیگر متوقف شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این حمله را شدیداً محکوم و آن را تقبیح کرد و وزارت خارجه ایالات متحده هم در مورد مذاکرات صلح با طالبان بار دیگر تاکید کرد که هدف ایالات متحده از این پروسه اطمینان از این موضوع است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن و تروریستان مبدل نمی‌شود. در این میان برخی از قانونگذاران برجسته آمریکایی نیز به توانمندی طالبان در مبارزه با دهشت افغانی ابراز تردید کردند.
مهم این است که همه جانب اکنون مایل به نشستن به گرد یک میز مذاکره هستند. من در محضر عام و بر رئیس جمهور ترامپ به گونه واضح گفتم که در هر گونه مذاکره هیئت حکومت افغانستان باید اشتراک داشته باشد و اگر طالبان این را نمیپذیرند پس این مسئله مشکل خود طالبان است.
با وجود تردید برخی از قانونگذاران آمریکایی نسبت به عملکرد طالبان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که مذاکرات صلح با طالبان تنها راه ختم جنگ در افغانستان است.
امیدم برای سال آینده افغانستان این است: مذاکره با طالبان با موافقت به پایان برسد و ایالات متحده به حمایت نظامی و مالیش به افغانستان در جریان این گفتگو ادامه دهد.
سال 2019 در حال به پایان می‌رسد که ایالات متحده در عرصه مذاکرات صلح با طالبان هنوز به نتیجه ملموس نرسیده و آینده افغانستان نیز در حاله از ابهام قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. باشندگان ولایت هرات خواهان برگزاری گفتگوهای بین الافغانی در این ولایت غربی افغانستان شده اند. خلیل نورزایی با جزئیات.
همزمان با اثرگیری دور جدید گفتگوهای صلح افغانستان به رهبری ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان، شماری از باشندگان هرات گرد هم آمده و خواهان برگزاری مذاکرات بین الافغانی در این ولایت غربی هستند. این افراد که شامل جوانان، فعالان سیاسی و مدنی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، عالمان دین و مقام‌های محلی هرات هستند، این ولایت را بهترین گزینه برای اجرایی شدن گفتگوهای صلح می‌دانند. امیدناب یک تن از شهروندان هرات گفت:
مردم هرات میخوان میزبان مذاکرات صلح باشن به خاطر از اینکه چند دوره مذاکرات در خارج و در گذشته مذاکراتی که انجام میشد متاسفانه نتایج در پی نداشت. مشکل بین خود ما هست، هر دو طرف افغان هستن، بهتر است که در افغانستان مذاکره کنن و هرات ای بستر فراهم میکنه برای تمام گروه های درگیر جنگ. کاروان صلح هلمندی هم به ما بپیوسته. امیدوار به این هستم که طرفین درگیر هم صدای ما رو بشنوند و خواست مردم هرات لبیک بگن.
داوود هاشمی معاون والی هرات نیز گفت که برگزاری گفتگوهای صلح در داخل افغانستان به آمدن صلح پایدار که خاص مردم است بیشتر تاثیرگذار خواهد بود. آقای هاشمی از هرات به عنوان یکی از ولایت‌های مستعد افغانستان در جریان یک دهه اخیر برای برگزاری نشست‌های مهم منطقوی چون گفتگوهای امنیتی و افتتاح برنامه تاپی نام برد.
اگر سرنوشت صلح مردم افغانستان در بیرون از کشور رقم بخورد، ما مطمئنم که این دستاورد آنچنانی که باید داشته باشه نداره و این نتیجه مثبتی که مردم انتظار دارن نخواهد داشت. لذا خاص مردم ما هست که گفتگوها باید بین الافغانی باشه و چی خوب است که از داخل افغانستان شروع بشه، ولی اگر در داخل کشور شروع بشه اگر افتکار است مردم مایل به دست خواهند گرفت، خصوصا حوزه غرب ولایت هرات مرکز گفتگوهای منطقوی بوده، مرکز گفتگوهای بین نادهای مدنی نخبه در سطح منطقه و سطح کشور بوده.
به گفته اعضای کاروان صلح افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده اند، در تمام ولایات تنها خواست مردم پایان جنگ و دسترسی به صلح و امنیت است. ناصر ناصری یکی از اعضای این کاروان گفت که ولایت هرات به دلیل نقش پررنگش در معادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتواند به سر مناسبی برای میانجیگری بین طرفهای درگیر در جنگ افغانستان باشد.
دو سال میشه که امی پیادل سفر کردیم، پیش طالبان رفتیم، پیش امی چهار ولایت رفتیم. مردم افغانستان از جنگ خسته شده، مردم افغانستان از جنگ بیزار شده، مردم افغانستان از طالبان میخواد که ما آتش بس کنه، صلح بکنه، از دولت افغانستان میخواد که صلح بکنه.
پیش از این محمد اسماعیل خان یک تن از سران پیشین جهادی نیز گفته بود توانایی آن را دارد تا سران پیشین جهادی را در هرات گرد آورده و گفتگوهای صلح بین مجاهدین پیشین و گروه طالبان را میزبانی کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
و حزب عمده مخالف حکومت در کنگره هند و رهبری سونیا گاندی امروز تظاهرات را در دهلی نو علیه قانون جدید شهروندی راه اندازی کرد. نجیب خلیل با تفصیل بیشتر.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در گرد همایی روز یکشنبه طی بیانیه از قانون جدید شهروندی دفاع نموده و از مردم هند خواست تا تصمیم حکومت را محترم بشمارند.
جو هندوستان کی مٹی کے
مسلمانانی که در هند تولد شده اند و یا نیاکانشان فرزندان هند هستند، برادران خواهران، آنان کاری با این قانون ندارند و نه هم مسلمانان به زندان فرستاده می شوند. خواهران و برادران، این یک دروغ واضح است.
مردم در سراسر هند به روز یک شنبه به جاده ها برآمدند تا علیه قانون جدید شهروندی اعتراض کنند که به گفته منتقدین تبعیض علیه مسلمانان است. تا کنون حداقل 23 تن در جریان برخوردها با پلیس جان باختند. اعتراضات پس از آن آغاز گردید که پارلمان هند تعدیل در قانون شهروندی را به تاریخ 12 ماه دسامبر واضح ساخت. مظاهرات جاری در هند بزرگترین آزمون برای رهبری آقای مودی از زمان کسب قدرت در سال 2014 می باشد. بیشتر تلفاتی که در جریان مظاهرات رخ داده است از ایالت اتراپردیش بوده است. در بسیاری جاها مردم از تمام مذاهب در مظاهرات اشتراک کردند، اما ایالت اتراپردیش محل است که تنش‌ها بین هندوها و مسلمانان اکثرا صورت می گیرد. اعتراض کنندگان این قانون را بر ضد مسلمانان می خوانند و می گویند برای دموکراسی می جنگند.
آنان قانون را تغییر دادند، فردا چیز دیگری را تغییر می دهند. بنابراین این اساساً جنگ برای دموکراسی است. این جنگ برای دانشگاه اسلامی و یا دانشگاه جواهرلال نهرو نیست. جنگ برای هند است، برای دموکراسی است.
بیشتر از 1500 مظاهره کننده در سراسر هند بازداشت شدند. علاوه بر آن حدود 4000 نفر دیگر که قبلاً بازداشت شده بودند رها شدند. به اساس قانون جدید به مهاجرین غیر مسلمان که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان قبل از سال 2015 داخل هند شدند، سند شهروندی داده می شود.
اکنون می رسیم به ختم برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با گزارش های تازه از افغانستان منطقه و جهان خدمت می رسیم. شب همه ایتان بخیر.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا